بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض ادب و احترام محضر همه مخاطبان عزیز، کسانی که در پیگیری علوم و تثبیت و تعمیق معارف تلاش می کنند و انشاءالله در این مسیر توفیق الهی همراه اونها خواهد. بحثی که انشاءالله در خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم کرد، اهمیت، فواید و جایگاه و روش‌های مباحثه که یکی از مهمترین روش‌های علمی در حوزه‌های علمیه از دیر باز تا کنون بوده است خواهد بود. در این جلساتی که محضر عزیزان هستیم انشاءالله در حد توانمون با استناد به آیات، روایات و منابع اصیل دینی از این روش علمی مؤثر و مفید و کاربردی با هم سخن خواهیم گفت. اگر در تاریخچه مباحثه کسی مطالعه کنه و تحقیق کنه و پرسجو داشته باشه، می توانید ریشه های مباحثه رو در آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام پیدا کنید. انبیاء عظام، فرستادگان عظیم الشأن الهی، یکی از مهمترین و اصلی ترین روش های تبلیغیشون در طول تاریخ نبوت استفاده از روش مباحثه بوده. مباحثه روشی بوده که انبیاء ما هم در برخورد با ظالمان و گناهکاران و اهل شرک و عناد ازش استفاده می کردند و هم در برخورد با عموم مردم و مخاطبان معمولی خودشون از این روش علمی و معرفتی بهره می بردند. همچنین برای تثبیت و تعمیق معارف از روش مباحثه هم خودشون استفاده می کردند، هم اصحاب و اطرافیانشون رو به این روش تشویق می کردند. آیات قرآن هم در مورد این روش علمی قابل پیگیری است. شما میتونید مباحثات حضرت ابراهیم علیه السلام رو در مورد پروردگار عالم و اینکه صاحب و مدبر عالم کیست با مردم در قرآن رصد کنید. وقتی حضرت در یک قالب مباحثه‌ای و یک جدال و مجادله زیبا وارد بحث می شوند، چه با برخی از پادشاهان و ظالمان زمانه خودشون، چه با مردم عادی اون دوره، این می تونه برای ما نشانگر اهمیت و جایگاه و کاربرد مباحثه باشد. دستور خداوند متعال هم به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در مورد نحوه تبلیغ دین و استفاده از روش های مختلف در رساندن پیام دینی به مردم یک نشانه واضح از اهمیت و جایگاه مباحثه است. آیه شریفه 125 از سوره نحل: ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. خب در این آیه شریفه سه روش تبلیغی و سه روش رساندن پیام به مخاطبان مورد تأکید قرار گرفته: روش حکمت، روش جدال بالتی هی احسن و روش موعظه حسنه. این سه روش که در رساندن پیام میتونیم ازشون استفاده بکنیم، یکی از اونها به نظر میرسه همین روش مباحثه باشه که در قرآن با تعبیر جدال بالتی هی احسن ازش یاد شده. بنابراین اگر کسی بنا داره در راه فهم و رساندن پیام های خداوند متعال و اهل بیت علیهم السلام قدم بگذاره، به نظر میرسد که باید از این روش معرفتی و از این روش آموزشی حتما هم خودش بهره مند باشه و توانمند باشه، هم بتونه اطرافیانش رو با این روش آشنا بکند. تبلیغ های پیامبران ما در قالب مباحثه بوده، رفتارهای و ارتباطهای پیامبران با مخاطبانشون در قالب مباحثه بوده و ما نمیتونیم این جایگاه رو و اهمیتش رو بهش کم توجه باشیم و اهمیتش رو و خدای نکرده مورد غفلت قرار بگیره نزد ما. بد نیست بنده یک گزارشی عرض کنم از کاربردهای علمی و مهارتی مباحثه که میتونه منشأ چه تأثیراتی بوده باشد. ما در قالب دو بحث میتونیم بحث فواید مباحثه رو با هم مرور کنیم. یکی فواید علمی مباحثه و اینکه مباحثه چه تأثیری در فهم بهتر و تفهیم بهتر میتواند داشته باشد و همچنین فواید مهارتی مباحثه. مباحثه به عنوان یک شکل، یک قالب، یک الگوی ارتباطگیری با مخاطب و تفهیم پیام به مخاطب چگونه میتونه روی مخاطب ما تأثیر بذاره و چه مهارتی رو میتونه در ما ایجاد بکنه. از جمله آثار علمی مباحثه که این آثار علمی و مهارتی هم عزیزان توجه دارن انقدر اهمیت داشته که علمای ما از دیرباز تا کنون نسبت به این روش علمی خیلی تأکید داشتن و خیلی خودشون مقید بودن، مباحثه های چندین ساله داشتن، هم بحثی های قدیمی داشتند. ما در قم داشتیم علمایی رو که مباحثه نیم قرنی رو ادامه میدادن، بیش از نیم قرن هم بحث بودن با هم. یک گروه بحثی سه نفره که بعدها شد دو نفره، این گروه بحثی در طول نیم قرن ادامه پیدا کرد و این مباحثات ادامه پیدا کرد و از این مباحثات کتابهایی خارج شد، محصولاتی تولید شد و این میتونه نشان دهنده آثار و فواید علمی مباحثه برای ما باشه. اولین فایده علمی مباحثه تصحیح جریان فهم و ایجاد یک فهم صحیح و خالص از مطلب است. انسان وقتی که خودش به تنهایی یک محتوایی رو، یک مطلبی رو مطالعه میکنه و به فهم اون مشغول میشه، خیلی وقتها با زوائد، شوائب، اشکالات و ایرادهایی که ممکنه اون مطلب داشته باشه آشنا نمیشه. اما وقتی که این جریان فهم رو وارد یک چرخه طرفینی میکنه و در یک رفت و برگشت گفتگو محور مطلب رو درک میکنه و تفهیم میکنه و همچنین تفهم میکنه، خودش فهم میکنه، تو این رفت و برگشت فهم به صورت صحیح تر و خالص تر بدون شوائب و زوائد شکل میگیره. این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام خیلی به نظر میرسه چشمانداز زیبایی از یک مباحثه و آثار یک مباحثه خوب رو برای ما معرفی میکنه. حضرت فرمودن ام خضر رعی مخو سقا ینتج سدید الارا، مانند دو شخصی که دو طرف یک مشک رو میگیرن و یک مایه ای رو داخل این مشک حرکت میدن، یه ضربه این طرف میزنه، یک ضربه اون طرف میزنه و نتیجه این ضربه دو جانبه خارج شدن اون کرهی که از این شیر یا از این دوغ یا از این محصول لبنی استحصال میشه، شما هم کلام و رأی و اندیشه و فکر رو بگذارید وسط، دو نفری از دو طرف این رو مخز کنید، مخز سقا داشته باشید. مخز سقا یعنی همین حالتی که برای گرفتن کره دو نفر از دو طرف شروع میکنن به ضربه زدن به اون محصول لبنی تا نتیجه و اون کره خالص اون محصول رو استحصال کنن. در واقع مباحثه نوعی کرهگیری از محتواهای علمی است، یعنی کنار گذاشتن زوائد، کنار گذاشتن شوائب، کنار گذاشتن ناخالصی ها. شما در یک مباحثه قوی و خوب و متقن و علمی به اون نتیجه خالص رأی و فکر و اندیشه نزدیک می شوید. یا در تعبیر دیگری حضرت فرمودن اضربوا بعض الرأی به بعض یتولد منه الصواب، بخشی از کلام و رأی رو به بخش دیگر بزنید. این زدن رأی ها به یک دیگر، این تضارب اندیشه ها، این برخورد آرا و افکار نتیجه اش چه خواهد بود؟ نتیجه اش تولد ثواب و فکر صحیح و اندیشه درست است. بنابراین ما در فرایند مباحثه اون خالص کلام و رأی و اندیشه رو دریافت میکنیم، هم برای خودمون این خلوص شکل میگیره، هم برای مخاطبمون. عرضم به حضور شما، گاهی اوقات انسان احساس میکنه که بهره‌مندی خودش در مباحثه بیشتر از بهره‌مندی طرف مقابله. یعنی خیلی وقتها انسان وقتی یک اندیشه ای رو تو ذهن داشته تا حالا بیان نکرده با اشکالاتش مواجه نمیشه، اما همین اندیشه رو وقتی میخواد بیان کنه، به دیگری القاء بکنه، متوجه میشه که چه ایرادها و چه اشکالاتی در این اندیشه وجود داشته. میدونید ما در روایات تأکید داریم بر این که سعی کنید حتما با حضور نزد استاد و با حضور نزد عالم مطلب و محتوا رو درک کنید و دریافت کنید. صرف مطالعه خالی و بدون بهره‌مندی از نفس استاد و از کلام استاد اون نتیجه و اثر بخشی حضور رو نخواهد داشت. در روایت داریم خود العلم من افواه الرجال، علم رو از مستقیم از بیان و از زبان معلم دریافت کنید. یا در تعبیر دیگری داریم که ایاکم و اهل دفاتر ولا یغرنکم از صحفیون، گول کسانی که مطالعات فقط دارند و فقط از طریق کتاب و از طریق مطالعه به یک یافته هایی رسیده اند، گول اینها رو نخورید. مواظب مغرور شدن و مورد نیرنگ واقع شدن توسط اینها باشید. چرا؟ چون کسی که استاد ندیده است، محضر استاد رو درک نکرده، نفس استاد رو ملاحظه نکرده و باهاش مواجهه نداشته، بسیاری از موارد دچار شذوذ، دچار اشتباهات، دچار انحرافات و التقاط‌هایی در افکار و اندیشه ها میشه که این التقاط‌ها و انحراف‌ها جز با تعامل مشافهه‌ای و مقابله‌ای و در تعامل مستقیم با نفس استاد قابل حل و اصلاح نیست. نباید از اهمیت استفاده حضوری و بهره‌مندی از مشافهه و حضور غافل شد. این یک برکت و یک فایده در مباحثه که انشالله در جلسات بعد به بخش دیگری از فواید و آثار مباحثه خواهیم پرداخت و در مورد اهمیتش با هم سخن خواهیم گفت. والحمدلله رب العالمین.